جواب دادین همه سوالات رو. لطفاً فردا هم با ما به بانک قانون بیایید، در آخرین روز پاییز با موضوع مهم و پرچالش کنار شما هستیم، دعاوی مرتبط با قراردادهای ملکی. ممنون از توجهتون به برنامه‌های رادیو اقتصادین شما و این هم کتاب بازار.
کتاب بازار. آیا ورزش میتونه به عنوان یک محرک بزرگ در اقتصاد ملی ایفای نقش کنه؟ یا یه سوال دیگه از حال و روز این روزا، خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی چرا در این کشور همواره با چالش و ویژگی‌های خاصی روبروه؟ پاسخ به این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دریافت کن.
کتاب بازار.
به نام خدا. سلام علیکم خانم آقایون، وقتتون بخیر باشه. الهی که هر جای این کشور چهار فصل که هستید حال دلتون خوب باشه. علی دهقانزاده هستم، اینجا کتاب بازاره و قرار ما بر این هست که هر روز همین حوالی گفتگو بکنیم با کارشناسان حوزه کتاب در رابطه با کتاب‌های حوزه موفقیت فردی، اقتصادی و البته کتاب‌های میان رشته‌ای. و همین جهت دعوت کردیم از کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش تا امروز هم مهمان برنامه کتاب بازار باشن. جناب آقای راوش سلام میگم بهت و خیلی خوش اومدی.
به نام آن که زیباست و زیبایی ها را دوست می‌دارد. سلام، ارادت ویژه محضر همه شما ملت عزیز و دوست داشتنی و همراهان همیشگی برنامه فاخر کتاب بازار. علی جان سلام، باز هم مایه افتخار منه کنارتون میشینم و یک کتاب دیگر رو با هم دیگه بررسی کنیم.
خیلی ممنونم ازت آرولای عزیزم، نام کتاب رو هم زحمت بکشی عنوان کنی ازت ممنون میشم.
کتاب اقتصاد و ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان.
بسیار همالی، پس بریم با بخش معرفی نویسندش همراه بشیم. بله. برگردیم گفتگومون رو اساسی تر در کنار هم آغاز کنیم انشاءالله. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم معرفی نویسنده کتاب که یه نویسنده ایرانی است به نام سرکار خانم فریبا عسکریان. با این بخش همراه بشید، برمیگردیم گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد در کنار آقای روح الله راوش.
دکتر فریبا عسکریان دانشیار مدیریت ورزشی در دانشگاه‌های تبریز و خوارزمیه و در حوزه‌های اقتصاد ورزش، بازاریابی و سیاست‌گذاری ورزشی تخصص داره. او پژوهش‌های متعددی درباره ارزش‌گذاری اماکن ورزشی، خصوصی‌سازی باشگاه‌ها و نقش رسانه‌های اجتماعی در کسب و کارهای ورزشی انجام داده. آثار علمی شامل ده‌ها مقاله و کتاب اقتصاد ورزشه که به عنوان منبع اصلی در این حوزه شناخته میشه. کتاب اقتصاد ورزش نشون میده که ورزش فراتر از یک سرگرمی ساده، به منزله صنعتی پویا در اقتصاد ملی عمل میکنه و میتونه موتور محرک اشتغال و سرمایه گذاری باشه. نویسنده با بررسی مشارکت عمومی و حرفه‌ای از باشگاه‌های مبتدی تا لیگ‌های بزرگ، نقش ورزش رو در سلامت، بهره‌وری و رشد اقتصادی جامعه برجسته می‌کنه. در نهایت هم چشم‌اندازی آینده‌نگر ارائه می‌ده و ورزش رو به عنوان یک صنعت راهبردی در عصر دیجیتال و فناوری‌های نوین معرفی می‌کنه. این شما و این هم کتاب اقتصاد ورزش.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای روح‌الله راوش هستیم و قرار گفتگومون رو آغاز بکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، آقا رسیدیم به یک کتاب میان رشته‌ای، دنیای ورزش و اقتصاد. بله. دنیایی که به شدت میتونه ترکیبش جذاب باشه و حرف فکر میکنم تو این قسمت خیلی زیاد.
بله مطمئنم. چون این کتاب و اصلا حوزه‌ای که در موردش صحبت میکنه مورد توجه جووناست، این خیلی میتونه قابل توجه باشه.
بله.
و نکته دیگر در مورد این کتاب اینه که کتاب کتاب دانشگاهی است، یعنی در دانشگاه تدریس میشه. بله. پس ما با کتابی مواجه هستیم که به لحاظ علمی به مبحث اقتصاد و ورزش یا ورزش و اقتصاد میپردازه.
بله.
من این خلاصه کوتاه بخوام بگم از این کتاب.
حتما.
سرکار خانم عسکریان به بررسی جایگاه ورزش در اقتصاد ایران میپردازه و اساسا ایشون میگن که ورزش علاوه بر جنبه اجتماعی و فرهنگی که داره،
بله،
میتواند در اقتصاد بسیار اثرگذار باشه، باعث توسعه پایدار اقتصادی در جامعه بشه. این تقریبا چکیده دو خطی از این کتابه.
درست.
حالا اگر اجازه بفرمایید من نکات کلیدی این کتاب رو بگیم.
حتما بفرمایید. خواهش میکنم.
عزیزان دلم، ببینید سرکار خانم عسکریان چند کلید واژه و نکته کلیدی رو در این کتاب مورد بررسی قرار میده. اولیش، ورزش یک صنعت اقتصادی است با ظرفیت‌های بالا. البته ما اینو که میگیم منظور این نیست که در ایران این اتفاق افتاده ها، نه، باید این گونه باشد.
بله.
یعنی باید ورزش در یک جامعه‌ای که با برنامه‌ریزی در حوزه ورزشی داره جلو میره، ورزش در حوزه اقتصاد اثرگذار باشه، خودش به یک آیتمی برای فعالیت‌های اقتصادی کلان تبدیل بشه. دومی نکته کلیدی از این کتاب، مشارکت در ورزش در حوزه سلامت جامعه است.
بله.
یعنی اینکه ما بیایم ورزش رو طوری نهادینه کنیم، به ویژه ورزش‌های عمومی مثل ورزش‌های صبحگاهی، مثل پیاده روی، رو اینا برنامه ریزی بشه، این باعث سلامت کلی جامعه میشه. اگر کشوری به این سمت داره، مثلا من چین رو مثال میذارم چون من خودم ورزش رزمی انجام میدم، خیلی علاقه منده به چینم هستم. در کشور چین وقتی که شما مستنداشون رو میبینید، مردم صبحا توی خیابون توی پارک دارن ورزش تایچی رو انجام میدن. اون ورزش های درونیست برای فعال کردن انرژی های درونی. این نهادینه شده، این یک فرهنگ در چینه. یعنی چینی ها از بچگی با این فرهنگ بزرگ میشن، از بزرگتراشون یاد میگیرن، میبینن پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها، پدر مادر صبح به صبح 20 دقیقه نیم ساعت ورزش تایچی رو انجام میدن، باعث نشاط درونیشون میشه. یه نکته کلیدی از این کتاب بخوام بگم، آینده و اقتصاد ورزشی است. یعنی اینکه ما با برنامه‌ریزی در حوزه ورزش در اقتصاد میتونیم،
بله،
یک آینده سازی بکنیم برای کسانی که در این حوزه وارد میشن. یه جوونی با برنامه‌ریزی از اون دوران نونهالیش پدر مادرشون برنامه‌ریزی کردن، حالا که جوان شده در یک ورزشی متبحر شده و میتونه از اون را کسب درآمد بکنه، در حد اعلاش زندگی کنه، که الی ماشاءالله ما در کشورهای اروپایی مخصوصا در فوتبال این قضیه رو داریم خیلی میبینیم.
خیلی ممنونم از شما. باید بریم با یک صفحه از کتاب اقتصاد ورزش همراه بشیم از سرکار خانم فریبا عسکریان. بفرمایید. خواهش میکنم.
برشی از کتاب اقتصاد ورزش، توسعه مراکز ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های آن در کنار برنامه ریزی نقش کلیدی در گرفتن نتایج درخشان از برگزاری اردوهای ورزشی دارند. کشور ما اگرچه سابقه قابل توجهی در برگزاری مسابقات یا اردوهای آماده سازی ورزشی ندارد، اما امکانات اولیه مناسبی برای بعضی از رشته‌ها در اختیار دارد. به عنوان مثال، ایران می‌تواند در رشته‌های اسکی، سوارکاری، کوهنوردی، قایقرانی و برخی از ورزش‌های ماجراجویانه امکانات اولیه و شرایط طبیعی امکان سرمایه گذاری و توسعه را فراهم کند. پیست های اسکی ایران 8 ماه در سال امکان بهره برداری دارند و شرایط انواع کوهنوردی در مناطق مختلفی از رشته کوههای زاگرس و البرز فراهم است. رودخانه های آرام و خروشان و دریاچه های پشت صدها نیز از امکانات نخستین برگزاری برنامه های قایقرانی محسوب می شوند. ضمن اینکه استان گلستان و استان های تهران و آذربایجان ظرفیت های مناسبی برای برنامه های ورزشی سوارکاری دارند.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتابای حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30,000 3637. در اولین فرصت ما این کتاب ها رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با کارشناس حوزه کتاب جناب آقای رولای راوش هستیم و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب اقتصاد ورزش از سرکار خانم فریبا عسکریان. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی و میخوام نظر شما رو راجع به بارزترین ویژگی های این کتاب از منظر اقتصادی بدونم و اینکه این کتاب دقیقا از چه مؤلفه‌ای برخورده.
یکی بحث عرضه و تقاضاست. وقتی در حوزه ورزش بحث عرضه و تقاضا رو داری، میگی اینا باید با همدیگه بالانس باشن.
بله.
وقتی که تقاضا زیاده اما سیستم اونجوری که باید عرضه رو انجام نمیده، یعنی ما تعداد زیادی نوجوان و نونهال و جوان داریم که تمایل به ورزش حرفه‌ای دارند، اما میبینیم که نه، بستر زیرساختا وجود نداره اونجوری که باید. آها، مثلا اکثر فوتبالیستا وقتی ازشون میپرسن فوتبال از کجا آغاز کردی، میگه از کوچه خاکی.
بله.
آه، زمین های خاکیه در منزل. و الان من چند روز پیش بود داشتم یه برنامه ورزشی بانوان میدیدم، حالا خاطرم نیست کدوم تیم ملی بانوان بود، این که این دوستان داشتن تمرین میکردن برن مسابقات ملی خارج از کشور.
بله.
این تیم ملی بودا، حالا چه رشته یادم نیست، اینا میگفتن ما زمین تخصصی در ایران نداریم برای این ورزشی که داریم میریم مسابقات، داریم توی یه زمین دیگه تمرین میریم. مثلا شما تیم ملی داری در یک ورزشی، اما ورزش یه دونه زمینم تخصصی بر اون ورزش نداشتن این بنده خدا. خب این نشون میده عرضه و تقاضا با هم دیگه همخونی نداره. حالا تو اون شهرستانا رو بذاریم کنار. نکته دوم در اون مفاهیم اقتصادی این کتاب بحث بهره‌وری در رشد اقتصادیه. یعنی اگر که ما به صورت منظم و برنامه ریزی شده در حوزه ورزش و اقتصاد بریم جلو، میتونیم پروژه های بزرگ اقتصادی رو رقم بزنیم، اشتغال زایی ایجاد بکنیم.
بله.
شما اگر به صورت سیستماتیک مربی ها برنامه ریزی بشن، بیمه بشن، برایشون برنامه ریزی بشن، حالا هست، نمیگم نیست.
بله.
اما یک جوری باشه که امنیت شغلی داشته باشه طرف.
درست.
آره، میدونه یک باشگاه تأسیس میکنه، توی اون منشی داره، چند تا مربی رو استخدام میکنه، اینا زیر نظر وزارت کار به هر حال پرونده براشون تشکیل بشه، بیمه بشن. برخی از ورزشامون اینجوری هستن، اما منظورم یک سیستمه که از همون پای ریزی اولیه کسی که وارد ورزش میشه بحث اشتغالش هم تأمین باشه، مطمئن باشه که اگر ادامه بده و محکم بره جلو میتونه که به عنوان یک شغل بهش نگاه بکنه، که این جای کار هنوز داره، زحماتی کشیده شده، دمشون گرم، ولی باید بیشتر انشاءالله تو این زمینه برنجه.
بسیار حوالی. بریم سراغ نقاط قوت و ضعف. موافقید؟
بله.
بارسری نقطه قوت های این کتاب از نگاه شما چی هست آقای راوش؟
نقاط قوت کتاب خانم عسکریان یک جامعیت علمی است. خب میدونید، من گفتم، عرض کردم خدمت شما که این کتابه در دانشگاه ها داره تدریس میشه، یه سری دانشگاه خاصی که مرتبطه با مفاهیم این کتاب هست،
ورشه های ورزشی
هست. آفرین. و این اومده طیف وسیعی از موضوعات علمی رو در این زمینه مورد بررسی قرار داده، پس این یک نقطه قوته که به لحاظ علمی
درست.
این کتاب برجسته است. نقطه قوت بعدیش تمرکز بر ایرانه، که این البته یک جای هم نقطه قوت، بعد میتونه تو آیتم نقطه ضعف هم محسوب بشه. اگر ما به عنوان یک کتاب ایرانی بهش نگاه بکنیم،
برای ما که طبیعتاً نقطه قوت دیگه، چون جهان تولید این برنامه هم ایرانه، این کتاب خیلی مناسب میتونه
باشه. اگر بخوایم بهش نگاه بین المللی داشته باشیم، این کتاب بخواد بیرون هم عرضه بشه، خب این نقطه ضعف محسوب میشه. حالا نمیدونم هدف نویسنده چی بوده، برای بیرون هم بوده،
طبیعتاً وقتی داره تدریس میشه احتمالاً جامعه ایران
این میتونه
نظر بوده.
قوت باشه.
بله.
نقطه ضعف رو اگر بخوام بگم، شما زمان ندارید، کمبود داده های آماری بروزه.
آها.
این که شما کتاب بروز سری داده های آماری رو در حوزه ورزش و اقتصاد بده، خب این جزء نقاط ضعفش محسوب میشه. نقطه ضعف دیگه کم توجهی به اقتصاد ورزش دیجیتاله.
آها.
ما یک ورزش، سری ورزش داریم، ورزش
خوبی اشاره کردی.
آره.
بله.
توی کشور ما باید به ورزش های دیجیتال بیشتر اهمیت داده بشه، چون الان اقبال نوجوانا و یک سری جوانامو به سمت ورزش دیجیتال خیلی زیاده. این بعد براش
دنیا داره به این سمت میره دیگه.
براش برنامه‌ریزی بکنن، خیلی هم میتواند اقتصادی باشد، پروژه های بزرگ اقتصادی رو در این زمینه به هر حال استفاده کنن تا بتونه اثرگذار بشه.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیزم. خیلی ممنونم از شما هم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسائل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
این چیزی که میخوام عرض کنم این است که ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند، بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری او بوده. ما ها پیروان اونها هستیم و پیروان اونها باید لااقل یک پرتوی از اون چیزی که اونها داشتند تحصیل کنند و دقت کنند و کوشش کنند که تحصیل بکنند. اونها تمام عمر خودشون را صرف کردند برای اسلام. تاریخ از پیغمبر اسلام اونطور نقل میکند، از ائمه خدا هم نقل میکند که اینها دائما مشغول مجاهده بودند. علاوه بر اون مجاهدات معنوی که فوق طاقت ما هاست، مشغول مجاهده بودند برای تحکیم مبانی اسلام و کوتاه کردن دست کسانی که به ملت ها ظلم می کنند. منتها هر کدوم به آن مقداری که اون وقت قدرت داشتند و مع الاسف نگذاشتند که اون قدرتی که باید برای اونها حاصل بشد تا ما طعم او را بچشیم و بتوانیم تبعیت کنیم. اما امروز ما در یک کشوری هستیم که به حسب واقع و به حسب ادعای همه ماها کشوری است که اسلامی است و برای اسلام خدمت می شد. این یک وظایفی دارد که ما باید در اون وظایف کوشا باشیم. وظیفه‌ای که از همه وظایف بالاتر است این است که اخلاص داشته باشیم برای کارهایی که می‌کنیم. شما گمان نکنید که اتکای به ماورای خدا برای ما بتواند یه کارگشایی بکند. اتکای به خدا بکنید. اگر ما یک روز اتکای خودمون را از خدا برداشتیم و روی نفت گذاشتیم یا روی سلاح گذاشتیم، بدانید که اون روز روزی است که ما رو به شکست خواهیم رفت. شما امروز به حمد الله موجب سرافرازی ملت ایران شدید و ملت ایران هم موجب سرافرازی اسلام. و اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمی شود.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، متشکرم که همراه هستیم با شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. از همه شما دوستان ارجمند التماس دعا داریم در سجاده های عاشقیتون ما رو هم از یاد نبرین. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:02 خواهد بود. خوبه که با خدای خودمون راز و نیاز بکنیم و در این لحظه هایی که به اذان نزدیک میشیم التماس دعا داشته باشیم. بریم به سراغ ویژه برنامه اذانگاهی رادیو اقتصاد، مسجد بازار.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از مناره‌های کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکوزر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
خدایی که یادش آرامش بخش دل هاست. اهالی اهل دل مسجد بازار، مردم آروم و متین و مقید ایران، نماز خونای منتظر بلند شدن صدای اذان ظهر از مأذنه ها، سلام. وقت رؤیایی روبرو نشستن با خدا، تو ساعت آسمونی مناجات و دعا، تو دقیقه های زلال دل سپردن به قدرت بی منتها، تو لحظه های ناب یکی شدن با خواست خدا، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید.
امروز یک بار اتفاقی افتاد که تصمیم من عوض شد. به جای حرفای قبلی به شما توصیه میکنم این فیلمو با دقت و صبر و حوصله ببینید.
حس کردی تو شونات خودت رو میبینی؟ پرده پنجره چشات رو وردار و ببین دنیا را. دیدنیه، چشم ها رفتنیه، زندگی مهلت پرسیدن به ما ها نمیده.
چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. واژه ها رو باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. چتر ها رو باید بست، زیر باران باید رفت. فکر را، خاطر را زیر باران باید برد. با همه مردم شهر زیر باران باید رفت. دوست را زیر باران باید دید. عشق را زیر باران باید جست. زیر باران باید بازی کرد. زیر باران باید چیز نوشت. حرف زد، نیلوفر کاشت. زندگی تر شدن پی در پی. زندگی آب تنی کردن در حوضچه اکنون است. رخت ها رو بکنی، آب در یک قدمی است، روشنی را بچشی.
بد نیست قرآن رو هم یه خورده اینجوری نگاه بکنیم، که بریم نگاه کنیم ببینیم قرآن کجاها اشاره میکنه که اولئک هم المفلحون، میگه اونها مفلحونن، رستگارانن. پیشنهاد میکنم عزیزانی که صدای بنده رو میشنون یه خورده ارتباطشون رو با قرآن از این حالت فقط زبانی بیارن بیرون، تعمق و پژوهشی نگاه بکنن، برن داخل قرآن غور کنن، یک آیه رو نگاه کنن، دقت بکنن، انشالله این سوره، این آیه و این سوره سیرت اونها بشه و اینها بتونن راه رستگاری پیدا کنن.
قرآن قرار نیست فقط به همون یاد بده چطور خدا رو پرستش کنیم، بلکه مهمتر از اون به همون میگه پرستش کردن خدا چه تأثیری توی زندگیمون داره.
اینک باران دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نبایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
دوستان به لحظات نورانی و ملکوتی از آن ظهر نزدیک میشیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه 31 تا 40 از سوره مبارکه قاف با صدای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون.
أهلكناه